أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل نهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اموری که باید مطرح بشود این است که خدای سبحان یک خطاب خاص به ابلیس دارد و یک خطاب خاص به آدم و حوا علیهم السلام دارد و یک خطاب جمع. در یک جا فرمود فهبت، در جای دیگر فرمود فهبتا، در جای سوم فرمود اهبتو. این اهبتو که خطاب جمع است به منزله جمع بین اون دو خطاب است. یک جا به ابلیس می‌فرماید فهبت، خطاب مفرد است. یک جا با آدم و حوا علیهم السلام می‌فرماید اهبتا، تثنیه است. در موارد دیگر به جمع ذکر می‌کند، می‌فرماید اهبتو. در سوره اعراف آیه 13 فرمود قال فهبت منها فما یکون لکه انت تکبر فیها فخرج انک من الساقری. این خطاب مختص به ابلیس است، فرمود فهبت منها. در سوره طه آیه 123 خطاب تثنیه است، فبود قاله بتا منها. پس در سوره اعراف یک جا خطاب به ابلیس به عنوان خطاب خاص فرمود فهبت، در سوره طه خطاب به آدم و حوا علیهم السلام به صورت تثنیه فرمود اهبتا، در موارد دیگر خطاب جمع است میفرمود اهبتو. این خطاب جمع که میفرماد اهبتو به منزله جمع بین این دو خطاب است. در یک جا خطاب مفرد است، فرمود فهبت که خطاب به ابلیس است. در جای دیگر خطاب تثنیه است اهبتا، در موارد دیگر جمع است، فرمود اهبتو، که گویا این اهبتو محصول اون دوتا خطاب است. اما این متفرع بر یک نکته دیگر است و اون این که اون منزلتی که امر متوجه اون منزلت شد یکی باشد. اون منزلتی که شیطان در اون منزلت بود، امر متوجه شیطان شد که از اون منزلت پایین بیا، فهبت منها. اون منزلتی که آدم و حوا علیهم السلام در اون منزلت بودن، اون همون جنتی است که در سوره طه خصوصیاتش بیان شد که فرمود ان لک ان لا تجوع فیا ولا ترا و لک لا تزمع فیا ولا تزمع. اگر اون منزلتی که شیطان در اون منزلت بود با این منزلتی که آدم و حوا در اون منزلت بودن یکی باشد، این خطاب اهبت با خطاب اهبتا را می شود یک جا جمع کرد و گفت اهبتو. ولی اگر اون منزلتی که شیطان در اونجا مستقر بود غیر از جنتی باشد که آدم و حوا در استقرار داشتن، باید یک جامعی برای این دو امر فرض کرد. اونگاه گفت به این که این امر به هبوط که متوجه جمع شد اهبتو ناظر به اون جامعه است، یعنی شما که در درجه بالا هستید به زمین فرو بیایید. خواه اونها که در منزلت ابلیسی بودن که با فرشتگان بود، خواه اونها که در جنت آدم و حوا هستن. علی حال اگر بخواهیم این اهبطوا را حاصل جمع اون دو خطاب بدانیم، یا باید این منزلت و جنت یکی باشد یا باید یک جامعی بر اینا فرض کرد. مسئله بعدی آن است که جنت آدم سلام الله علیه ظاهرا در زمین نبود، برای اینکه خدای سبحان در موارد عدیده فرمود ولکم فی الارض مستقر، اون جنت در زمین نبود و بعد به زمین آمدن. دیگر نمی شود گفت که جنت آدم باقی از باغهای زمین است. چون انسان مرکب از جسم و جان است، جسمش در زمین استقرار دارد، البته جانش که در زمین استقرار ندارد. بعد به جنت راه یافت و در جنت اون خطیه را مرتکب شد، بعد مبتلا شد به اینکه به زمین بیاید. خطیه را جان مرتکب می شود، البته به جان خطاب می کند که دیگر در این منزلت جای شما نیست، سرگرم زمین باش و در زمین اگر عنایت الهی شامل حال شما شد دوباره به این مقامات می رسی. تمام مزایا مال جان است، گرچه جسم در زمین هست، جسم بسیار افراد در زمین هست، اما جان افراد فرق میکند. این که بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج است که قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی الارض، فرمود دل اینا در بهشت است گرچه جسم اینها در زمین است. این یکی از خطب حضرت است، فرمود قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی الدنیا. اون منزلت از آن جان است نه از آن جسم، درجه از آن جان است. قبلا هم بر رسید که الان شما در این مسجد نشستید دارید بحث میکنید، جسم شما تو این مسجد است، گفتنها و شنیدنها در این مسجد هست، اما تحلیل این معارف قرآنی که در مسجد نیست، اون که جا ندارد، اندیشه که جا ندارد. چون در زمین استقرار کافی نداشتن، نشانش آن است که بر سوئه خودشون هنوز توجه نکردند. وقتی وارد جنت شدن، اون خطیه را مرتکب شدن، بدت لهما سوءاتهما، معلوم می شود که آشنایی به سوءه در اونجا پیش آمد بعد خطیه، و اگر در زمین مدت ها زندگی می کردن و استقرار می داشتن، بالاخره سوءه را می دیدن و برایشون تازگی نداشت. بسیار خوب، اگر هم اون باشد باز تأیید میکند این مسئله را که جان است که یا به فضائلش توجه دارد یا به رذائلش آشنا میشود. ولی از این کلمه ولکم فی الارض میشود استفاده کرد که اون جنت جنت زمینی نبود، این مقدار میشه به خوبی استفاده کرد. این که فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این جنت باقی از باغهای زمین نبود، برای اینکه بعد از ارتکاب خطیه خدای سبحان دستور هبوط میده، بعد میفرماید ولکم فی الارض مستقر، برید در زمین قرار بگیرید. معلوم میشود که این جنت در زمین نه. نه، همین موجود زمینی گاهی خدای سبحان به او درجاتی اعطا میکند که با اون درجات به خدا نزدیک میشود، گاهی در اثر غفلت ها از اون درجات هبوط میکند، سرگرم مسائل زمینی خواهد شد. اگر سرگرم مسائل زمینی شد، یا اخلاد الالعرض دامنگیرش میشود که پایانش به باطن زمین است که جهنم است، یا توبه دستگیرش میشود که پایانش به بهشت است که بهشت عند سدرت المنتهاست، عندها جنت المأوا. این آمدن زمین زمینه است برای اینکه انسان سر دوراهی قرار بگیرد، یا توبه می کند و دوباره به همون جایگاه اصلی یا بالاتر از اون برمیگردد وارد بهشت می شود، که بهشت را قرآن عند سدرت المنتها می داند که عندها جنت المأوا، یا اخلاد الالعرض دارد که باطن زمین و طبقه نهایی زمین جهنم است. نه اینکه اون طرف جهنم و اون طرف زمین پایین زمین جهنم باشد. اینکه در روایات آمده است جهنم فی طبقه السفلا من الارض، در برابر بهشت که بهشت در آسمان است عند سدره المنتهى، یعنی بهشت درجات دارد، کسی بالا برود به بهشت راه دارد. جهنم درکات است، ای کسی پایین برود به جهنم منتهی می شود. ما اصراری نداریم بر این که این هبوط هبوط جسمانی بود، ولی من اصرار بر این است که این جنتی که آدم سلام الله علیه در اون جنت مستقر بود، جنت زمین نبود. زیرا اگر جنت در زمین باشد، دیگر باری تعالی نمی فرماد که برید تو زمین بعد از خطیه. این مقدار استفاده می شود که بعد از ارتکاب خطیه دستور هبوط می دهد، می فرماد برید در زمین و لکم فر ارض مستقر رو. خب اگر اون جنت آدم باقی بود از باقهای زمین، که دیگر بعداً نمی‌فهمد برید تو زمین، که حالا که خودش در زمینه، که گفتیم اول در زمین بود چون خدا رو در زمین خلق کرد، در زمین بود. فهمود به این که نجاونا فی الارض خلیفه، در زمین آدم آفرید. سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این موجود زمینی به بهش راه یافت، دوباره برگشت. مطلب بعدی آن است که این کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرد چی؟ بعضی ها برانن که این کلمات همان است که در سوره اعراف آمده، آیه 23 سوره اعراف این است که قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است همین کلماتی است که در آیه 23 سوره اعراف آمده است. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ستم کردیم، یعنی شما فرمودید به این که لا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین، ما از این شجره خوردیم به خودمون ستم کردیم، خود را به زحمت انداختیم. ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا، اگر ما را نیامرزی و رحم نکنید نکنن من الخاسری. پس اون کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است این هاست. در روایت دارد که اون کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است سبحانک اللهم است، با بعضی از مزامین دیگر و بعضی از مزامین اون کلمات با مزامین این آیه 23 سوره اعراف سازگار است. اما شبهه‌ای که مطرح است این است که از آیه محل بحثیان در سوره بقره استفاده می شود که این کلمات را بعد از هبوط به زمین تلقی کرد، چون خدای سبحان فرمود قل نه به تو بعض و کم لبعضین عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین فتلقا آدمو من ربهی کلمات، با فای تفریع بیان کرد، یعنی بعد از اینکه به زمین هبوط کرد کلمات را تلقی کرد. فتلقا آدمو من ربهی کلمات، بعد از هبوط الی الارض کلمات را تلقی کرد. و از سوره اعراف استفاده می شود که اون کلمات قبل از هبوط الی الارض بود، زیرا در آیه 24 بعد از اینکه اون کلمات را ذکر می کند اونگاه می فرماد قاله بتو بعض و کمل بعض این عدو، که دستور هبوط بعد از گفتن اون کلمات شد صادر شده است. پس اون کلماتی که در سوره بقره مطرح است که خدای سبحان کلماتی را یاد اینها داد و اینها کلماتی را یاد گرفتن و توبه کردن، بعد از هبوط کلماتی را یاد گرفتن، غیر از این کلماتی است که قبل از هبوط گفتن. مثل این که وقتی از جنت خارج شدن به فنا و ساحت و دالان ورودی جنت رسیدن که خارج بشون، لذا کلمه اهبت تکرار شده است، با یک فرمان از بهش بیرون آمدن به فنا و ساحت بهش رسیدن، بار دیگر فرمود اهبتو از اون فنا و ساحت و پیشگاه بهشت به زمین افتادن. وقتی به زمین افتادن کلماتی را تلقی کردن، این کلماتی را که بعد از هبوط به زمین تلقی کردن غیر از اون کلماتی است که قبل از هبوط به عرض گفتن. پس اگر چنون که در روایات آمده است که اون کلمات مثلا اهل بیت علیهم السلامن یا اون کلمات سبحانک اللهم و مانند آنن قابل جمع است، اون کلمات عین این کلمات سوره اعراف نیست، زیرا این کلمات قبل از هبوط الی الارض است و اون کلماتی که تلقی کردن بعد از هبوط الی الارض است. مطلب بعدی آن است که این تفسیر بعد از اجمال است، مثل اینکه با یک فیض خدای سبحان کسی را به ملکه اجتهاد برساند، اونگاه هر حادثه ای که پیش می آید از اون ملکه استنباط جواب اون مسائل به عنوان تفسیر بعد از اجمال ظهور کند و این شخص بفهمد اون اسما را خدای سبحان در اون نشأه با آدم علیه السلام آموخت، بعد در طی حوادث هر حادثه‌ای که پیش می‌آید، هر مطلبی را که می‌فهمد از همون اسما نشأت می‌گیرد، چیز جدید و جدایی نیست. بنابراین فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. بعضی ها احیانا این آدم را به نصب خوندن نه به رفع، که فاعل تلقی آدم نباشد، مفعول باشد. فتلقا آدم من ربه کلماتون، که کلمات فاعل باشد و آدم مفعول، و این را با شهادت لا ینال عهد الظالمین و امثال ذلک میخوان تأیید کنن. یعنی کلمات است که باید به لقای انسان بیاید، مثل اینکه عهد خداست که باید به سراغ انسان بیاید، چون لا ینالو عهد ظالمین، ظالمین مفعول است، عهد فاعل، یعنی عهد من به همه نمی رسد. این نظیر نعم ظاهری نیست که سواء للسائلین، هر که رفت پیدا می کند. خدای سبحان نعم ظاهره را که می شمارد، می فهمد من آسمان و زمین و مواد ارضی را برای تأمین آذوقه شما خلق کردم، سواء للسائلین، هر که رفت تلاش کرد کوشش کرد پیدا می کند. اما معنویات این چیزی نیست که هر کس برود پیدا کند، چون گاهی به عنوان نمونه ما بعضی از مسائل معنوی رو به افرادی میدیم، میبینیم که از این پوست در میان، فنسلخ منها. خیلی ها به سراغ معنویات میرن و نصیبشون نمیشود. فرمود مسائل مادی یه امری سواء لسائلی، اما مسائل معنوی کسبی نیست که انسان به سراغ مسائل معنوی از راه کسب برود. فرمود ولا ینالو عهدی از ظالمینه، یعنی عهد من به ظالمین نمی رسد، من باید بدهم، به هر که نمی دهم. لذا پس خدای سبحان باید فیض اعطا کند. فیض خدای سبحان نصیب آدم شده است، با آدم برخورد کرد. فتلقا آدم من ربهی کلماتون، این هم یه قرائت غیر معروف است، ولی دلیل بر بطلان این قرائت نیست. البته اونطوری که معروف است همون قرائت اولاست که فتلقا آدمو من ربی کلمات. یعنی یا آدمو انبئ هم ممکن است. این ناظر به آن است که اون کلماتی که آدم سلام علیه تلقی کرده است انوار اهل بیت علیهم السلام باشد، که یا آدم و انبئ هم اون اسماء هاولا همین کلمات باشد، این هم قابل احتمال. و چون فیض از خدای سبحان باید برسد، لذا خدا فرمود ما اول بر او توبه کردیم تا او توبه کند. فتاب علیه، خدا تاب و رجع الی العبد، تا اینکه عبد بیدار بشود و رجوع به مولا کند. در سوره توبه فرمود هر کسی توبه نصیبش می شود مسبوق به توبه الهی است. آیه 118 سوره توبه این است که ثم تاب علیهم لیتوبو، در جریان و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت، فرمود اول خدا بر اینا توبه کرد تا اینا توبه کنن. توبه خدا که صفت فعل اوست نه صفت ذات، رجوع رحمت خاص و لطف مخصوص است. اگر رحمت خاص منعطف شد به انسان مذنب رسید، انسان بیدار می شود و به طرف خدا حرکت می کند. پس اول توبه خداست بر عبد، دوم توبه عبد است به سوی خدا. توبه مولا علی العبد است، توبه عبد الی المولاست. فرمود ما بر اینها توبه کردیم تا اینها توبه کنن. ثم تاب علیهم لیتوبو. اونگاه فرمود ان الله هو التواب الرحیم، خدا تواب است. هم توبه اولا مال خداست، هم توبه ثانی مال خداست. پس اگر کسی توبه کرد فیض خاصی نصیب او شده است. این پشیمانی رحمت است یا نه؟ و ما بکن من نعمت فمن الله. این چنین نیست که انسان ذاتاً این فیض رو بتواند داشته باشد. بسیار خوب، اون یک فیض است که اول خدا اعطا میکند، یک فیض دیگری است که به عنوان پاداش برهمت میکند. لذا انسان طلبکار نیست. بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است که نعم و کب تدا، خدای هر چی تو دادی ابتدایی است. ما طلبکار نیستیم که بگیم ما توبه کردیم یا کار کردیم پاداش میطلبیم. بنابراین اگر توبه انسان مذنب فضیلت است و نعمت است، چه اینکه نعمت است، آیه سوره نحل که یک اصل کلی است میفرماید و ما بکن من نعمتن فمن الله. پس تا خدای سبحان توفیقی به کسی اعطا نکند، فیض توبه هم نصیب مذنب نمیشود. اونگاه از جمع این آیات به استناد آیه سوره نحل بیان امام سجاد سلام الله روشن میشود که عرض میکند خدا نعم و کب تدا، هر چه تو دادی ابتدایی است. این چه نیست که اگر به کسی در دنیا فیضی دادی او بگوید من خودم زحمت کشیدم به این فیض رسیدم، یا در آخرت بهشت دادی کسی بتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. پس هر توبه‌ای که نصیب انسان می‌شود مسبوق به توبه اولای خداست و مسبوق به توبه اخرای خداست. یک توبه از خدا شامل بنده می‌شود که او بیدار می‌شود. مگر خوابیده را بیدار کردن رحمت نیست. بیان بارک امیرالمومنین سلام الله علیه است که یا ایها الانسان الیس من نومک یغزه، تا کی خوابی؟ خب اگر کسی یغزه و بیداری نصیبش شده است، خب این رحمت است. در بعضی از ادعیه هست که خدایا هیچ قدرتی برای طی راه تو نصیبم نشد الا اون وقتی که ایغزتنی، تو منو بیدار کردی. پس این میشه رحمت. پس اگر کلماتی آدم آموخت و از اون راه به مولا برگشت، این هم یک لطف خاصی از طرف خدای سبحان. خدای سبحان این رحمت رو مرتب دارد میفرستد، اما اینها نتوانستن با اون سه رحمت از رحمت خاصی استفاده کنن. این کلمه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است که فریقاً در کتابها به عنوان مرسل نقل کرده که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. فرمود خدای سبحان نسیم سعادت در فرصت‌های مناسب در اختیار شما قرار میدهد، شما رو بر نگردید، همین که در مسیر قرار بگیرید شما رو بیدار میکند. فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اونگاه که به زمین آمدند و توبه کردند و توبه اینها پذیرفته شد، مسئله شریعت و دین طرح شد. لذا فرمود قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. این اهبطوا که تکرار شده است یا برای آن است که با امر اول آدم و حوا سلام الله علیه از بهشت به فنا و ساحت بهشت آمدند. فنا یعنی ساحت، یعنی پیشگاه. این گفته می شود و علی الارواح التي حلت بفنائک نفنائک. فنائک یعنی سلام بر ارواح شهدایی که در فنا در پیشگاه تو جان دادن. گاهی اینها از جنت به فنا جنت به ساحت جنت می آید، گاهی از فنا و ساحت جنت بیرون افتاده می شوند. این تکرار امر اهبتو شاید ناظر به این دو بخش باشد، یا این که نه تکرار برای اون باشد که مقدمه بیان شریعت است. با اون امر خدا اینها را به زمین آورد، اونگاه چون فاصله شد همون قل نه به تو بعضکم لبعضین عدو و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی فتلق آدم من ربی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. چون فاصله شد اونگاه همون قل نه به تو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. برید در زمین، وقتی دین آمد شما مخیرید، یا طرف سعادت یا طرف شقاوت، هر کدام گرفتید آزادی. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. از این به بعد اگر دستورات الهی آمد، هدایت ما نصیب شما شد، تکلیف و دین آمد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس تابع هدایت الهی شد نه ترسی دارد نه حزنی. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر کسی کفر ورزید و آیات الهی را تکذیب کرد گرفتار خلود نار خواهد شد. این به مثابه اون آیاتی است که انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه النجدین و مانند آن. در همه جا وقتی سخن از دین الهی مطرح است این دو راه را خدا ارائه میدهد. گاهی میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، گاهی میفرماید انا هدیناه النجده، گاهی میفرماید فمن اما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا یعنی فمن لم یتبع هدای فاولئک اصحاب النار. این دو جمله ادل همان، گرچه این جمله دوم در آیه بعد ذکر شده است به عنوان والذین کفروا نفرمود فمن لم یتبع، اما این دو جمله در ادل همان فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا یعنی من لم یتبع هدای فکذا و کذا. پس مردم در برابر هدایت الهی دو قسمند و مختارم هستند. از اینجا به بعد مسئله شریعت به دین مطرح است. تکلیف و اوامر تکلیف و امر وجوبی و استحبابی و نهی تحریمی و تنزیهی و امثال ذلک مطرح است. تا کنون که سخن از جنت و سما و منزلت بود سخن از تکلیف نبود، از این به بعد تکلیف شروع می شود. پس تکرار اهبطوا لعله برای این باشد. والحمد لله رب العالمین.